بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این ایام بسیار مبارک لیالی ارزشمند رمضان و جشن ضیافت الهی توفیقی سایات مبارک سوره طه را مطرح میکنیم و از بحث دیشب در انتها سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی ورودی به حکایت موسای کلیم الله دارد و هل اتاک حدیث و موسا. اساساً چرایی تأکید قرآن بر قصص و حکایات و سبک قرآن در این باب رو دیشب مطرح کرد. پنج نکته اساسی رو متذکر شدیم که ما در لابلای این قصص و حکایات این موضوعات رو می جوییم: سنت های الهی را، مبانی اعتقادی را، غایت ظرفیت وجودی انسان را، مظاهر قهر و لطف حضرت باری تعالی را و نقش های اجتماعی آدمیان را، به اضافه مباحث دیگری که گفته نشد. و در این حال باز در بین نامه ها و حکایاتی که در قرآن مطرح می شود، با همه این نکات و ویژگی ها، این بزرگ انسانی که الان بخشی از حکایت اون را آغاز می‌کنیم در این آیات بینات، جایگاه ویژه‌ای در این باب دارد. یک، شخصیت خود او، دوم، جایگاه زمانی و اجتماعی او. یعنی به نوعی موسی شخصیتی است که آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، شخصیتی است جامع الاطراف از تولد تا انتهای کار. هر آن چرا که تصور کنید از صحنه‌های مختلفی که در زندگی یک پیامبر ممکن است پیش آید، در زندگی این مرد الهی دیده شده است. بنابراین ظرفیت مطرح شدن بیش از دیگر پیامبران در وجود این نبی مکرم هست. البته زمانی من اینها رو تحلیلی تر مطرح کردم و اشاره کردم، مثلا فراتر بگوییم، ما نبوت رو تقسیم می‌کنیم به نبوت قبل از موسی و نبوت بعد از موسی. اولین پیامبر تمدن ساز موسی است، اولین پیامبری که تمدن بنیاد می کند به معنای واقعی کلمه. لذا یه مبدع، یه نقطه عطف خداوند این رو نشان می دهد. از سوی دیگر با توجه به این که بنی اسرائیل حقیقتاً گسترده ترین جماعت در طول تاریخند که مخاطبان انبیاء الهی هستند، و عجب میتوان سقوط و صعود رو در میان این جماعت دید. از یه طرف اون نهایت لطف لقد کرمنا و احسن التقویم رو در برخورد با این جماعت و گروه، از اون طرف نهایت ذلت تا اسفل السافلین رو در این قوم میتوان یافت. هیچ تابلوی رو شما واقعا به این پهناورز و طول مانند تاریخ بنی اسرائیل در سیر زندگی اجتماعی بشر نمیابید. لذا جا دارد که خداوند 50 آیه سوره مبارکه بقره رو از آیه 40 خورده مثلا اختصاص بدهد یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، با حالات این جماعت بازگو کند و دقیقا آینه عبرتی برای همه تاریخ پیش روی انسانها در کلام مستطاب الهی برگرفته از بهانه یاد و نام بنی اسرائیل نشاندند. البته نکات دیگری هم در اینجا مطرح است که زمانی همین جمله رو بازگو می کردم عزیزان به حق، که اگر کسی بنی اسرائیل شناس باشد در قرآن یعنی با یه نگاه ویژه تخصصی بنی اسرائیل رو در قرآن بشناسد، گویا تمدن امروز غرب رو کاملا شناخته است و تمام نقاط ضعف و قوت اونها رو یافته است. این هم از نکات مهمی است که خداوند در قرآن به این جماعت اشاره می کند. و خوب چون موسی شخصیت اول این گروه و این طائفه و این به اصطلاح جماعت عظیم و عریض و طویل در طول تاریخ است، هر آنچه از موسی گفته شود به بهانه نام موسی روش های مختلف و نقاط آسیب و قوت این جماعت در برخورد با انبیا و انسان های شایسته هم خودنمایی می کند. این شمه ای از علت تأکید و اهمیت قرآن به این مسائل. بماند این که به هر حال از میان تمام انسان‌ها از زمان ظهور پیامبر اسلام و گفتن اولین کلمه قول لا اله الا الله تفلحوا تا امروز هیچ جماعتی مقابل این پیامبر، تفکرات او، مکتب او، مانند این گروه سفارایی نکرده است. ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، دشمنترین دشمنان رو پیامبر نسبت به خودت و آیینت خواهی یافت که همین جماعتند، همین هان که خداوند دقیقا تحلیل محتوا می کند، زندگی اینها رو، تاریخ اینها رو، سیر زندگی اجتماعی اینها و رفتارهای ناپسند و نابخردانه اینها رو چگونه بازگو می کند و مطرح می کند. این هم تکراری شد و تکمیلی شد برای عرایض دیشب. جناب موسی دوران رو گذراند، 10 سال خدمت شعیب رو طی کرد و آنگاه به سوی وطن می آید و به سوی مصر حرکت می کند. از قسمت شمال شرق به طرف عرض به خدمتون جنوب غرب در حال حرکت است و صحرای سینا رو طی می کند که شامات رو، جنوب شامات رو به مصر متصل کند. کناره های وادی و در این بیابان سلسله جبال سیناست که تور از بزرگترین قللی است که در این بین دیده می شود. گویا در دامنه های این قله است که هورا نارا، موسی آتشی رو دید. فقال لأهلهم کثوا، به اهل خویش و خاندان قد گفت درنگ کنید، بایستید. توضیح دادیم واژگان رو، انی آنست و نارا، شرایط نشان میدهد، تعابیر حاکی از این است که شرایط موسی شرایط استثنایی بود، راه رو گم کرده است، هوا ظلمت شب است، احیانا سرمای ویژه‌ای حاکم است، خانواده و زن و فرزندان او هم مشکلاتی را دارند. در یک چنین شرایطی است که احساس می‌کند که یا باید بالاخره حمایتی برای اینها بیاورد، آتشی و گرمایی بزمشان را گرم کند، یا راهنما و هادی را بیابد. گفت که می‌روم که برای شما قبسی بیاورم، بخش آتشی بیاورم، او اجد علی النار خدا، یا در کنار آتش راهنمایی و هادی رو پیدا کنیم که مسیر رو از او بجوییم و بیابیم. تا اینجا خدمت دوستان گفتیم. فلما اتا، پس آنگاه که موسی آمد به نزد آن نار و به نزد آن آتش آمد، نودی یا موسی، ندا شد ای موسی. فعل و ملاحظه می فرموید، فعل مجهول است، در اینجا نمی فرماید چه کسی ندا کرد، اما به دنبال این که می خوانیم انی انا ربک، به راستی که من پروردگار تو هستم، مشخص می شود ندا کننده حضرت پروردگار است. فلما اتاها، در آیات دیگر قرآن هم می بینیم، سوره مبارکه مریم در موارد، و نادیناه من جانب طور الایمن، و ما ندا کردیم و خواندیم موسی را در جانب طور ایمن، یعنی صراحتن در اونجا خداوند ندا رو به حضرت خودش نسبت میدهد، اون که میخواند موسی را. خب، فلما اتاها نودی یا موسی، ندا شده ای موسی، موسی با همون عنوانی که دارد نامیده شد و خطاب شد از سوی حضرت پروردگار. حالا این ندا چگونه بود؟ انی انا ربک، محتوای اون اولم که موسی من پروردگار تو هستم. استدعا میکنم اینجا یه ظرافتی در بحث وجود دارد که ناچار از گفتن آن هستیم خدمت دوستان عزیز. حضرت باری تعالی با بندگان خیش و گزیدگان از انسانها، یعنی پیامبران و انبیا و رسولان خیش به سه شیوه سخن میگوید عزیزان. ما کاند بشرین ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. آیه 51 سوره مبارکه شورا. خدا با هیچ بشری سخن نمیگوید مگر به سه شکل: یا آنکه خداوند وحی بر قلب او مستقیما جاری میکند، یعنی خطاب الهی مستقیم بر قلب یک انسان وارد میشه بدون هیچ واسطه. دوم فرمود او من وراء حجاب، یا وحی الهی در پس یه حجابی بین انسان و خداوند می آید، باز هم بدون واسطه، یعنی فرشته‌ای در اینجا در بین نیست. خداوند القاء وحی می کند اما در قالب یک حجاب و یک واسطه‌ای بین خود و بین پیامبرانش. سوم یرسل رسولا، فرشته‌ای را و رسولی را می فرستند که فیوهی به اذنهی مایشا، که به اذن الله آنچه را که خداوند می خواهد بر این انسان وحی می کند حضرت باری تعالی توسط این فرشته. ملاحظه فرمودید ما سه جور وحی داریم در میان پیامبران. یک فاوحینا الی موسی و اوحینا الی مثلا فلان پیامبر، خداوند مستقیما بر قلب اینها پیام خودش رو می افکند. این همان است که هنگامی که گیرنده اون پیامبر نباشد و داعیه اون داعیه نبوت نباشه، ما ممکن از اون درجات بسیار خفیف رقیق شده یا اون رو تعبیر به چه بکنیم؟ الهام. الهاماتی است که خداوند به قلب بندگان شایسته خیش ممکن است میفرستد. نوع عالی نبوتی یا اون میشه وحی. دوم من وراء حجاب، اون سومی هم که مشخص است، نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین، به لسان عربی مبین جبرئیل میاد بر قلب این پیامبرون پیامبر نبی مکرم وحی الهی رو میفرستد. اون دومی که میانه گفته شد من وراء حجاب اینجاست، یعنی خداوند القاء وحی میکند اما در قالب یه حجابی. حالا چه حجابی؟ این حجاب رو در جای دیگر قرآن میبینید. فرمود فی البقعت المبارکه، از یه در یه مکان مبارک، من شجره، درختی است در طور و در این بلندای وادی سینا که هنگامی که موسی به دامنه این کوه رسید و مواجه با اون درخت شد، احساس کرد تمام اجزاء این درخت سراسر مملو و از نار و نور است. گداختگی، افروختگی و نورانیت عجیبی سراسر این وادی رو گرفته است که همه از این درخت دیده می شود. و انبور کمن فی النار، و خداوند برکات خودش رو در این شعله های درخت، این شعله آتش نه آتش معمولی که عرض میکنیم، نورانیتی که چنین دیده میشد مانند شعله از دور، یه چنین حالتی رو ذات باری تعالی ایجاد کرده است و کلام و سخن الهی آغاز شد. یعنی خداوند در ورای این حجاب درخت القاء کلام و سخن به موسی میکنه. به همین خاطر میگید کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی کلام گفت، نه از طریق جبرئیل، بلکه القا و ایجاد وحی شد، یعنی صوت و اصوات رو خداوند ایجاد کرد از نوع و جنسی که موسی با گوش خیش بشنود و بداند که این سخن ایجاد شده از سوی حضرت باری تعالی است. پس خدا شد متکلم و سخنگو، موسی شنونده پیام و گیرنده. در این بین مطلبی هم منتقل می شود که خطاب آن است که انی انا الله لا اله الا انا. مشاهده می فرمایید نه رؤیاست، نه خواب است، نه تصور است، نه خیال است، بلکه خدا متکلم است و سخن می گوید و موسی کلام رو دریافت می کند. محتوای پیام هم مشخصه، خدا خطاب می کند، موسی مخاطب است و محتوا هم معلوم و روشن. فلما اتاها نودی یا موسی، این خطاب رو خداوند سبحان به موسی می کند که ای موسی انی انا ربک. من همینجا باز لازم است این جمله رو هم بگم، موسی من پروردگار تو هستم. برای موسی هم کاملا روشن است قصه، تأملی، تردیدی، یه تفکری، بررسی کردنی هیچ وجود ندارد. عزیزان در یه فضا این که شما تمام این فضا رو نور می بینید، هیچ جایی برای ظلمت یه نقطه باقی نمانده است، دیگه نشانه از ظلمت نیست، تمام نور است. شما یه مجموعه ای رو که یک دست از یه جنس میبینید، دیگه شما نمیخواید فرض بفرمایید تمیز بدید و جدا کنید. خیلی عامیانه عرض کنم خدمت دوستان، پیچیده نکنم سخن رو. یه ظرف میوه برای شما گذاردن که همه یه نوع میوه است. شما وقتی دست میبرید دیگه شک نمیکنید که نکنه مثلا این ظرف میوه، این گیلاسی که من دارم برمیدارم، نکنه این زردالو باشد، نکنه انشالله بادمجان باشد. نه، وقتی شما دست میبرید دیگه شک ندارین چی دارین برمیدارید، دارید همون از هر قسمت این دست ببرید همون میوه رو برداشتید. اما اگر دو سه نوع میوه بود، بعد اینها ممکنه با هم اون آلبالوی درشت هم با گیلاس ریز مشتبه بشه در اون صورت که میخواید بردارید. اینو مثال دارم میگم برای این. هنگامی که تمام وجود انسان رو ایمان پر میکند عزیزان، هنگامی که آدمی به مراتب عالی ایمان خالصانه میرسد، میشه الا عباد کمنهم المخلصین، همونی که شیطان گفت میام لاغوینهم اجمعین، اقدام میکنم و گمراه میکنم مگر بندگان خالص تو رو که من توان مقابله و مواجهه با اونها رو ندارم خدایا. هنگامی که انسان به یه خلوصی در ایمان میرسد عزیزان، جایی برای شبهه در ذهن و وجود او نمیماند، چون ایمان یک دست دیگه جایی برای اشتباه و شبهه ندارد. نوعاً بسیاری از شبهات که از ظلمت برمیخیزد نه از علم، در جایی است که خدای ناکرده یه ناخالصی در ایمان جا کرده است. اینجاست که در انتظار یه شبهاتی هستیم یه تشکیک کننده و تردید کننده است. جناب موسی با یه نورانیتی از خلوص و ایمان پا به وادی طور گذارده است که هنگامی که جلوات نور الهی رو میبیند، زمزمه فرشتگان رو در اون فضا حس میکند، نورانیت قدسیت رو در اون فضا میبیند، تمام یقین موسوی به کار برده میشود و آماده شنیدن پیام الهی است. انی انا ربک، من پروردگار تو هستم. من مایلم که اینها رو منطبق کنم باز بران چه قبلن گفتی. آه ببینید، اینجا ظرفیت بالای انسان به خداوند رو نشان میده. اما آغاز این حکایت که آدمی ای بشر تو به جایی میرسی که خداوند مستقیمن بدون این که حتی واسطهی در بین بگذارد و فرشته و امین وحی رو هم بیاورد با تو سخن میگوید و میگوید موسی انی انا ربک، من پروردگار تو هستم. اون کاف ربک یعنی تو یه لطافتی دارد. خداوند یک ارتباط صمیمانه ای رو در همین آغاز وحی با جناب موسی ایجاد میکند و با موسی ها انی انا ربک، من پروردگار تو هستم. اما سریعا قبل از اینکه ادامه بحث مشخص باشد که خواهیم گفت، اولین جمله ای که قبل از هر خطاب و پیامی آمد، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس تو فوق العاده دلنشین و زیباست. موسی فخلع، خلع کن، بکن کفش را از پای خیش، پای موزه به در آور، فخلع نعلک. چرا؟ چون انک بالواد المقدس تو، زیرا تو در وادی و در سرزمین مقدس تو هستی. خیلی زیباست و لطائفی در این خطاب الهی دیده می شود. خب اولا فرمود فخلع نعلیک، اون معنای اولی لفظی و ظاهری که در عبارت دیده می شود این است که موسی کفش را از پای به در آورد. چرا؟ می دانیم گاهی این جمله ممکن است گفته شود که در ضرب المثل های عرب هم داریم، بین الاحباب تسقط الآداب، که در میان دوستان، در بزم دوستان دیگه انسان آداب رو نیاز نیست رعایت کنه، دیگه اینجا راحت است و صمیمی است. مثل این که در نزد اهل دل و عرفان و معرفت قصه چیز دیگری است، بلکه می دانند هر بابی آدابی دارد و هر مقامی رفتار ویژه خودش رو دارد. هنگامی که انسان به بزم محبوب، به بزم قرب می رسد، آداب ویژه تری در اون دیده می شود. می دانیم از نشانه های ادب کفش رو از پای به در آوردن است. شما هنگامی که به نماز می ایستید با کفش نمی توانید به نماز بایستید و مشرف بشید به اون خطاب و مخاطبه با حضرت باری تعالی. دیدید بسیاری از دوستان هنگامی که پا در صحنه های عتبات عالیات و امثال اینها میگذارن، مقیدن اینها پای بره نمی کنن. تواف حافیان یعنی تواف پای برهنه اطراف خانه خدا، و طاف بالبیت حافن غیر منتهی. اون اشعار زیبای خواجه نصیرالدین طوسی اشاره می کند که هنگامی که پای برهنه گرد خانه می چرخی چنین و چنان. پاری از بزرگان بودن که به همین نام نامشون رو می شناسید. هنگامی که اینها احساس کردن تمام دنیا خانه خداست و من نمی توانم هیچگاه کفش در پای کنم، لذا نامشون در طول تاریخ چی شد؟ بشر یا بشر حافی. یعنی کسی بود که حاضر نشد هیچگاه کفش بپا کند. گفت که این کفش پا کردن بی‌ادبی است، با حال اینکه علم یعلم بان الله یرا، خدا شاهد حال و ناظر من است، لذا چنین نمی کنم. پس خود کفش از پایی به در آوردن اولین نکته ای که از اون استفاده می شود رعایت کامل ادب. موسی به بزم قرب جانان پا نهادی، اینجا باید تمام آداب رو رعایت کنی. من ترک الاداب رد من الباب، اگر کسی آداب رو رعایت نکند از درب برون افکنده می شود. آداب رو کاملا در اینجا باید رعایت کنی و دقتهای لازم عمل شود. این نکته اوله. حالا من چه گویم بالاخره خدمت دوستان عزیز، در لابلای بعض از نوشته ها و کتاب ها شاید حتی مجامع خبری جماعتی هم این رو میبینیم که خداوند اگر به موسی گفت کفش از پای درآورد، چون کفش های پای موسی از پوست الاغ میته بود، به همین خاطر گفته شد که این کفش رو از پای درآورد که اینها میته نجس فلان ایناست. حالا دیگه اونها توضیح اون همین مقدار بس است، نیاز به توضیح بیشتر نیست. عین این عبارت از وجود نازنین ولی خدا سؤال شد. وجود مبارک امام فرمودن معاذ الله که چنین باشد. موسی این آگاهی رو دارد و میداند چه باب بکند، بلکه مراد چیز دیگری است. بعد پرده رو کنار زدن از تأویلات این آیه شریفه، گفتن من الان تفسیر ظاهریش رو گفتم خدمتون، حالا به برکت سخن معصوم تأویلش رو عرض میکنم خدمت بزرگواران و عزیزان. عنایت بفرمایید دوستان عزیز. دو تأویل زیبا. یک، شما پا را در چه میکنید؟ در کفش میکنید. بعد کفش پای شما را میگیرد، یعنی کفش پاگیر شما میشه. درست است؟ کفش پاگیر میشه. از زیباترین و عالیترین نمادهای تعلق همین است که انسان پایبند چیزی، نمیگید پایبند چیزی شدم، پایبسته چیزی شدم. از زیباترین دچهای پایبست شدن و پایبند شدن خود کفش است که پایبند انسان میشود. فخلع نعلیک. جناب موسی به جایی رسیدی که تمام تعلقات رو اینجا در این مساحت قرب باید به کناری بگذاری. در وجودت گر بود، از وجودت گر بود، مویی به جا بی وفا خوانم تو را سر تا به پا. اینجا جایی است که نباید هیچی باشد، یعنی نباید زن، فرزند، عنوان، تعلقات، علایق، آنچه داری بین من و تو در این مقام قرب فاصله بیفکند و الا به مقام ولایت الهی نخواهی رسید. ولی الله یعنی آن کسی که بین او و خداوند هیچ چیز فاصله نمی افکند. چنین انسانی به مقام ولایت الهی میرسد. موسی آمده ای به سرزمین و وادی قرب و اینجا تمام این تعلقات رو باید بکنه. دیگه نمیتوانی نگران اون باشی که پشت سر چه خبر است. دیگه نمیتوانی نگران اون باشی که همسر و فرزند چگونه. به جایی رسیده این که تمام این امور جور دیگری و با نگاه دیگری با آن باید نگریسته شود. خب پس بنابراین فخلع نعلیک شاید اون تأویل زیبا همین باشد که جمله تعلقات کفش رو از پا به در آوردن، یعنی وابستگی ها، زنجیر ها و تعلقات رو رها کردن و آزادوار و کاملا با تمام وجود و اخلاص به محضر حضرت باری تعالی اومدن. اینو بارها میدانیم عزیزان که به طور کلی اون چه بین ما و انسان، بین انسان و حضرت باری تعالی فاصله می افکند چیزی نیست جز تعلقات و علاقه ما، یعنی میل ها و شهوات انسان هاست که بین آدمیان و پروردگارشون فاصله ایجاد میکنند. حالا این میل ممکنه شهوات و امیالی باشد که بالاخره انواع و اشکال مختلفی داشته باشه. حب نفس باشه، ممکنه حب جاه باشه، ممکنه حب مقام باشه، ممکنه حب شهوت باشد، ممکنه حب خوردن و نوشیدن باشد. تمام این مواردی که علایق و سلایق انسان رو تشکیل میدهد که انسان محور برای اینها قائل میشه و حاکم در زندگی خود میکند، این مسائل رو بین آدمی و بین حضرت دوست فاصله ها رو ایجاد میکنه. اونها که میتوانند از میان بردارند این حجاب ها را تا اون حجاب اصلی که تو خود حجاب به خودی، حافظ از میان برخیز، اینها کسانی هستند که به ولایت میرسند و اون قرب و نزدیکی و ولی دست پیدا میکنند و میرسند جناب موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوبا هر که بامش بیش برفش بیشتر. شما به جایی پا گذاردی که دیگه بالاخره ادبان روشن استعزار دارید. بالاخره در یه شرایط ویژه‌ای که انسان‌ها دارن یا خانم‌ها دارن، شما میگید آقا اگر این مسجد دو درب دارد از این درب وارد بشید و از اون درب خارج بشید اشکالی ندارد، اما هنگامی که میرسد به مسجد الحرام و مسجد النبی میگن حق ورود ندارید. اگر در حالت جنابت است، اگر در حالت عادت ماهان است، حق ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی را ندارد. اینجا جور دیگری میشه قصه. انک بالواد المقدس طوبا، اینجا پا به وادی مقدس طوبا گذارده. کلمه طوبا میتواند نام اون وادی باشد یا مفعول مطلق تأکیدی از جنس قدس و قداست باشد، یعنی انک بالواد المقدس قدسا، پای نهادی به سرزمین مقدسی که در نهایت قداست است. حالا اینجا داخل پرانتزی من عرض کنم خدمت دوستان عزیز، سرزمین مقدس یعنی چه؟ در جای دیگر هم فرمود ادخلوا الارض المقدسه، برید وارد سرزمین مقدس بشید. گفتن آقا جناب موسی ما نمیتوانیم بریم، مشکلات داریم، بگو تو و خدایت بروید بجنگید سرزمین رو تصرف کنید، امالقه رو بیرون کنید، بعد ما بنی اسرائیل میریم وارد سرزمین مقدس بشیم. خطاب رسید برگردید، شما لایق این حرفا نیستید، احبتوا مصر، برید به همون مصر، لایق این سرزمین مقدس نیستید. پس ما یه سرزمین مقدس داریم، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما لیله مبارکه داریم، ما سرزمین مبارک داریم. آیا زمین مبارک، زمان مبارک، اینها به چه دلیل مبارکند؟ آیا بین این زمین و زمین دیگر فاصله ایست؟ خب بله، یه نکته ای که وجود داره نمیتونیم انکارش کنیم. شما تصور بفرمایید یه فضایی و یه محیطی که سراسر اون از آغاز اون نقطه آغاز تا انتهای اون عبادت در اون شکل گرفته است، با یه سرزمینی که از ابتدا نمیدانم در آن مطربی بوده است، در آن نمیدانم عیاشی و مسائل این چنینی بوده، که اینها یکی نیستند دیگه. این دو سرزمین آثارش، این دو منطقه، دو مکان با هم متفاوتن، مسلم یکسان نیست به لحاظ آثار و افعالی که در آن دیده میشه، برکات اون هم متفاوت است. اما بحث اینه آیا ذاتن یک زمین با زمین دیگر فاصله دارد، تفاوت دارد؟ آیا ذاتن شنبه و جمعه با هم فرق دارند؟ به شکل خودی، یعنی خدا شنبه را شنبه آفریده است و جمعه را متفاوت آفریده است؟ آیا خداوند یه مکان دو جوری آفریده است و مکان دیگر را جور دیگری آفریده است؟ آیا باید چنین چیزی باشه؟ ظاهر قضیه این نیست عزیزان، یعنی اونی که از آیات بینات و از فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد استفاده میکنیم اینه که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، پیامبر قسم به این سرزمین میخورم. علت این که قسم به این سرزمین خورده میشود و این سرزمین مورد سوگند الهی و قداست از اون یاد میشود اینه که و انت حل به هذا البلد، اینه که شما ساکن این سرزمینی، سرزمینی که قدوم مبارک تو بر خاک اون قرار گرفته شود قداستی به حرمتی پیدا میکنه. این سرزمین به خودی خود قداست نداره. رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع اما عند بیتک المحرم، اگر این سرزمین مکه مقامی پیدا میکند به دلیل آیتی است که خدا در او قرار داده است، نه خود سرزمین مکه چیزی داشته باشد. به واد غیر ذی زرع هیچی نداره، هیچ برکتی در این سرزمین نیست. شرف المکان بالمکین، اگر مکانی حرمت مییابد عزیزان به دلیل اتفاقی است و حادثه ای است که در اون مکان پیش اومده است. اگر زمانی شرافت پیدا میکند به دلیل ماجرا و اتفاق و عنایتی است از سوی خداوند که در اون زمان شکل گرفته است، ولی به خودی خود زمین و زمان شرافت ذاتی ندارند. اینجا هم میبینید فخلع نعلیک، اما سریعا فرمود انک بالواد المقدس طا، توبا. چرا؟ چون تو سرزمین مقدس توبا هستی. حالا چرا این سرزمین مقدسه؟ چرا فی بقعت المبارکه آیه دیگه میگه؟ چون برکت وحی اومده اینجا. انبورک من فی النار، نزول وحی، نزول فرشتگان الهی، محل ارتباط انسان با خالق و پروردگار در اوج و کلم الله موسی تکلیما و حوادث این چنینی در این سرزمین شکل گرفته است. لذا این سرزمین میشه مبارک و مقدس. انک بالواد المقدس طوبا. به اینجا که رسید خوب دقت بفرمایید. و انا اخترتک فاستمع لما یوها. موسی من پروردگار تو هستم، پای برهنه کن، آماده ورود به بساط قرب باش. حالا فرمود و انا اخترتک، و من تو را اختیار کردم موسی. و انا اخترتک، اخترتک اختیار یعنی طلب الخیره، یعنی یه گزیده ای رو بیرون کشیدن، یه فرد خیلی رو از میان مجموعه جدا کردن میشه اختیار. من تو را اختیار کردم، یعنی موسی در میان تمام انسان ها و بندگانم من تو رو گزیدم که در این مکان شریف با تو امشب رازها بگویم و مقام عظیمی رو بر دوش تو بنهم تا هزاران سال نام و یاد تو تا قیام قیامت جاودان و باقی باشد. این نکته مهمی است. دوستان عزیز میدانید منصبهای الهی قابل انتخاب و تفویض از سوی انسان ها نیست هرگز. انسان ها نمی توانند تشخیص بدن چه کسی رو انتخاب کنند برای منصبهای الهی. مقام نبوت و امامت انتخابی نیست عزیزان، انتصابی است. یعنی انسان ها نمی تونند ملاک برای نبوت سنجی. ما می بینیم در امورات عادی خودمون انسان های کسی رو انتخاب میکنن به عنوان نمی دانم مقامی، جایگاهی، موقعیتی، بعد می بینی جوری دیگری میشه، عملکردها تغییر پیدا میکنند، شخصیت ها فرق میکنند، بعد مسائل دیگری رو می شود، پرونده ها آشکار می شود که خب سنفس نگردد به سالها معلوم. چه شناختی انسان ها دارن؟ چه شناخت عمیق از درون یکدیگر ما داریم که بخوایم برای منصب های اونچنانی انسان ها انتخاب کنند؟ لذا صراحتا در قرآن حضرت پروردگار می فرماید فربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. پروردگار تو انتخاب می کند این موقعیت ها و منصب های الهی رو. نبی و رسول و ولی امام انتخاب الهی است. ما کان لهم الخیره، دیگران نمیتونن، نمیدونن، ملاکشو ندارن، اون باطن رو نمیدونن چیز که بخوان رأی بدن یا رأی ندن، انتخاب کنن یا گزینش کنن یا نکنن. اون پروردگار توست که یارب از هم بافتی خودتار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. آغاز سوره مبارکه خدمت دوستان خواندیم، معظم ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى، همه چیزتون مخفاته اخفی، اون مخفیته از سرتون رو هم حضرت باری تعالی میداند کجای کاری. این خداست عزیزان که انتخاب میکند برای منصبهای الهی اشخاص. حالا چگونه خدا انتخاب میکند؟ لیس بین الله و بین احد من الخلق عباده، بین خدا و هیچ کس خیشاوندی وجود ندارد. خدا پسر خاله کسی نیست، با هیچ کس نسبتی ندارد ذات باری تعالی. فرمود ولقد استفیناهم على علم، خدا با علم به شخصیت انسان ها. حالا علم، علم پیشین الهی و علم پسین الهی، یعنی علم از روز آغاز تولد تا الان موسی تا وادی مقدس توبا و از این وادی مقدس تا پایان عمر موسی. خداوند با علم به آنچه موسی تا الان انجام داده است و با علم به آنچه موسی پس از این با احراز مقام نبوت و با دریافت مقام نبوت و رسالت و بعد انجام می‌دهد. موسی را انتخاب می‌کند و آن دیگری را انتخاب نمی‌کند. توجه می‌فرمایید؟ پس این یک گزینش دقیق الهی است با معیارهای عالمانه و حکیمانه الهی. قرعه نزده خداوند که قرعه بزند بعد به اسم این بیفتد به اسم اون نیفتد. خدا کسی رو انتخاب نکرده است که از بنی اسماعیل باشد یا از بنی اسرائیل باشد، بلکه بر اساس علم الهی در میان انسانها گزینش برای منصبهای خداوندی نبوت رسالت امامت انسانها برون میان. فرمود و انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم. اما آقای موسی، حالا از اینجا دیگه کار جدی میشه. نوعاً میدونید تو این خطابهای الهی وقتی حضرت باری تعالی این پیامبرانش رو به خطاب میگیرد و میخواد به اینها حکمی، فرمانی، امری صادر کند، یا کلمات زیبای یا یحیی خذ الكتاب بقوه، یحیی با تمام قدرت بگیر کتاب الهی رو، جدیت تمام وجود رو به صحنه آوردن اینهاست. فاستمع لما یوها، موسی تمام وجودت رو گوش کن، تمام وجودت رو التفات کن. گاه سخنی به گوش میخورد، نفهمیدم خیلی چی بود، به گوشم خوردم و نمیدونم چی بود. گاهی یک کلامی را میشنوید، شنیدم، بله شنیدم، اما گاهی سخنی را به گوش جان می سپارید، گوش می سپارید به سخنی، به تعبیر پارسیان می نیوشیدن می کنید، یعنی جوری است که دارید می بلید این کلام را. نام این چیه؟ استماع. استماع این سومی است، اون جایی که انسان دیگه دو گوش نداره، بلکه سخن قرآنی دو لب 10 گوش دارد. یعنی جوری میشه که انسان تمام وجودش، خدا رحمت کنه، قدیمیمون میگفتن 2 گوش داری 2 گوش هم قرض کن، یعنی با 4 تا گوش بشنو. این چه استماع؟ استماع اونی که تمام مجاری و مداخل ادراک انسان فعال میشه. اینو در بحث غیبت بارها عرض کردیم، اونی که در شرع مقدس روش تاکید میشه و میگن اجتناب از آن کنید، استماع غیبته، که آن کسی که مستمع غیبت است با غیبت کننده هیچ تفاوتی در عقوبت الهی و در جهنم خداوند ندارد. اون کسی که استماع غیبت میکند، یعنی مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، وقتی خوب میخرد اونم خوب میفروشد، وقتی میبیند گوش مفت است اون هم شروع میکند به افاضه کردن و به روغن کار میافزاید و سخن رو سنگین تر میکند. اون میشه استماع. فاستمع لما یوها، موسی تمام وجودت رو گوش کن و مجاری ادراک خودت رو بکشا و آماده دریافت وحی باش. فاستمع لما یوها، حالا از اینجا شروع میشه دیگه عزیزان. محتوای این وحی چیست و مفاد این وحی کدام است؟ اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. فوق العاده زیباست. موسی من اننی با تأکید، اننی انا الله، به راستی و به درستی که من الله پروردگار تو هستم، معبود تو هستم، که لا اله الا انا، هیچ معبودی جز من نیست. اننی انا الله، من خود الله هم که با تو سخن میگویم. لا اله الا انا. ببینید وحی از کجا شروع شد، یعنی اون سطح اول وحی، لایه نخستین وحی، اولین جزء وحی بر تمام پیامبران الهی چیست؟ توحید. توحید، توحید. سخن از چه آغاز می شود در وحی؟ از هو الاول و الاخر، از خداوند اول آغاز می شود. از آن آغاز می شود که اول العلم معرفت الجبار، حرف اول سخن اوست، یاد اوست، کلام اوست و معرفی او. پیامبران الهی حرف دیگه ای ندارن، بنده ارز میکنم حرف اول آخرشون اینه، یعنی میان خدا رو به بشریت معرفی کنن، بعد بقیه مباحثی که پیرامون ذات باری تعالی مطرح است. لذا اولین جمله این که خدا به موسی گفت، موسی از من شروع کن، انا لله، اننی انا الله، من الله پروردگار تو هستم، لا اله الا انا. اما مقام اثبات به تنهایی کفایت نمی کند، مقام سلبم داره. جناب موسی اننی انا الله، من الله خدای تو هستم، اما بدون اینجا غیرت معشوق می سوزاند دیگه. این معشوق ازل و ابد نمیپسنده کسی کنارش بنشینه، نمیپسندد که یه نگاهی هم به دیگری داشته باشی. اون داستان مولوی و مثنوی رو شنیدی؟ از سر بام انداخت وقتی که عاشق بالاخره معشوق کنارش ایستاده بود، بالاخره کسی هم رد شد دیگه، حالا این علم به سر چرخید و من در میان جمع و دلم جای دیگه، اینم حالش انداخت پایین، از بالای بام انداختش پایین. خب تو کنار من نشستی و چشمت اونجاست، تو به درد اینجا نمیخوری که اصلا کنار ما بنشینی، باید تو رو تردد بکنیم و جایگاه این رو نداری. من خدایی هستم که هیچ آتش غیرت من میسوزاند ماسو الله رو، لا اله الا انا، نمیتواند در کنار من معبودی باشد و الهی باشد. و وجود ندارد. لا اله. توحید محض، توحید محض در پرستش و در عبودیت و در اطاعت، لا اله الا انا. پس چون این است که فقط نیست جز من، لا اله الا هو، فعبدنی، پس عبد من شو موسی، بندگی من پیشه کن، فعبدنی، حالا و اقم الصلاة لذکری که خواهم گفت. نتیجه اون توحید چی شد؟ پس ببینید جز اول وحی تمام پیامبران الهی توحید، این که یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو، لیس فی الدار غیره دیار، تمام. این حرف اول آخر پیامبران الهی. اما به دنبال این افق عظیم لایتناهی توحید رو که میگشایند، نتیجه این توحید چیه؟ عبودیت. یعنی چگونه انسان متصل به این وحدت میشه؟ از شاهراه بندگی. علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این مسیر عبودیت است که صراط مستقیم تا لا اله الا انا پیش روی انسان هاست. فعبدنی، فعبدنی. ببینید من همون کلمه لفظ رو که همیشه گفتیم قایت و تزلل العبودیه، نهایت تسلیم، نهایت تسلیم، این که فخلع نعلک. اگر کسی بخواد به توحید برسد باید خالص باشد عزیزان، باید تسلیم باشد. عبودیت تسلیم خداوند و حضرت ذوالجلال شدن است. این تعبیری که همیشه بنده عرض میکنم، باید بالاخره برون بیاد انسان از خود تا به مقام هو، هویت، تا به مقام هو برسد، تا برسد بلا اله الا هو. انسانی که در بند خوده، انسانی که هنوز زنجیرهای خود او را گرفته است، انسانی که هنوز خیالها و توهمات و تسویلات در ذهن او وجود دارد، این چه سهم از بندگی میبرد به معنای واقعی آن؟ انسانی که یه بخش از وجودش تسلیم نفسشه، یه بخشش تسلیم غیره، یه بخشش تسلیم طبیعته، این کجا میتواند طعم عبودیت رو به معنایی که خدا میخواهد و چشانده است به بندگانش بچشد؟ این کجا میتونه طعم بندگی بچشد عزیزان؟ فعبدنی، بیایید عبد بشید، بیایید تسلیم بشید در پیشگاه من، تسلیم صفات و اسماء حکیمانه الهی بشید. حالا این عبودیت لوازمی داره. اگر کسی بخواد به این عبودیت و عبادت برسد و بندگی، خب لازمه اولش همینه که عرض کردم دیگه، اون پذیرش حاکمیت و مالکیت کامل الهی و تسلیم حضرت جانان شدن. حالا از اون نشانه های اصلی این فعبدنی، اقم الصلاة لذکریست که باید توضیح بدم خدمت دوستان. اما اینجا به مناسبت این ماه شریف و این فرصت مبارکی که این شب و روزها پیش داریم که باید برگردیم به خودمون عزیزان، اصلا لعلکم تتقون، رمضان یعنی چه؟ این کتب علیکم الصیام، این روزداری ما به خاطر همون آخر آیه است دیگه، لعلکم تتقون. تقوا چه میکند؟ که میخواد نتیجه روزه ما باشد. تقوا حربه اصلی و مهارت اصلی که ما را به مقام عبودیت میرساند تقواست دیگه. اساساً فتقوا الله و اطیعون، اطاعت و تقوا با هم چیست؟ شانه به شانه است. تقواست که اطاعت میارد، اطاعت که اوج عبودیت و بندگی است. یعنی تقوا عامل اصلی و جوهر اصلی رساننده انسان به کوی عبودیت و بندگی است. من یه وقتا این حدیث رو خاطر دارم سالهای بسیار دوری خدمت دوستان عزیز خوندم کامل. حالا یه فقراتیشو، یه خط و خطیشو گاهی گفتم، اما این کامل این حدیث رو خاطرم یاد خیلی سالهای قبل خدمت دوستان در مباحثی که بودیم، شاید حالا خدمت بعض عزیزان بودیم یا نبودیم، مثلا قریب 15 سال قبل، و اینها گفته شده است. اما الان عرض کردم به مناسبت این ایام سعی میکنم این رو حالا ببینم اگر تونستم همش رو، الا بخشی از حدیث رو از جلد نخستین بهار مجلسی خدمت دوستان عزیز صفحه 224 میخوانم. مجلسی میگوید محدث خبیر وجدت به خط شیخ البهائی، من با خط شیخ بهائی این حدیث رو دیدم. ایشان میفرماید قدس الله روحه، که خدا روح او را تقدیس کند، ما هادا لفظه، این لفظ اون حدیث رو من دقیقا از خط شیخ بها دارم براتون نقل میکنم. قال شیخ شمس الدین محمد ابن مکی، که ایشان هم از شهید اول نقل میکنه و دیگه سلسله سند رو تا اینجا، ان العنوان البصری، حدیث از عنوان بصری، اسم کسیش. و کان شیخا کبیرا، پیر مرد خردسالی و کهنسالی بود، قد اتا علیه اربع و تسعون سنه، 94 سال سنش بود. قال کنت اختلف و الی مالک ابن انس سنین، سالها من میرفتم پیش مالک ابن انس درس میگرفتم، از شاگردان مالک انس، رئیس رهبر فرقه به اصطلاح گروه مالکیه. فلما قدم جعفر الصادق المدینه، انگامی که امام صادق اومد به مدینه، اختلاف تو اله، من گفتم برم پیش ایشان آمده شد کنم و از محضر او چیز بگیرم. و احباب تو انا آخوزه ان کما اخست تو ان مالک، تصمیم گرفتم برم یه مدت شاگردی ایشان بکنم. فقال لی یومن، می رفتم می اومدم، التفاتی نمی کرد، توجه من نمی کرد. یه روز به من گفت انی رجل مطلوب و مع ذلک لی اوراد، ما خیلی گرفتاریم، کارهای خصوصی شخصی داریم، اورادی داریم، کارهایی داریم، از کاری داریم، فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن اورادی، مزاحم ما نشو، بفرمایید جای دیگه. و خذ عن مالک، برو سراغ همون مالک ابن انس. واختلف الیه کما کنت تختلف الیه، همون استاد تستی، برو از اون استفاده کن. فاقتممت من ذلک، قصه قلبم رو گرفت و خرشت و من عنده، بیرون آمدم و قلت و فی نفسی لو تفرس فی خیرن لما زجرنی عن الاختلاف الیه و الاخصن، اگر در من خیری میدید من از در خونش نمیروند، وای بر من، من چقدر نالایقم. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، پناه بردم به مسجد پیامبر و مسجد پیامبر و بالاخره اونجا شروع کردم به دعا کردن و سلام تو علیه بر پیامبر سلام کردم. ثم رجعت من الغد، باز فردا الی الروزه، رفتم تو روزه نبوی و صلیت فیها رکعتین، دو رکعت نماز خوندم و قلت اسالک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر، دل این مرد جعفر ابن محمد الصادق رو بر من آرام کن، متوجه کن، و ترزغنی من علمه، منم از علمش بهرمند کن، محتدا بهی الی صراطک المستقیم، تا به راه راست تو هدایت پیدا کنم. و رجعت الی داری مقتمن و لم اختلف الی مالک ابن انس، رفتم خونه خودم، سراغ مالک دیگه نرفتم. لما اشرب قلبی من حب جعفر، لما اشرب قلبی، چون واقعا عاشق این مرد شده بودم. فما خرجت من داری الا الی الصلاه المکتوبه، مگر فقط به روقات نماز می اومدم بیرون، تا دیگه صبرم به سر آمد، حس خاصی پیدا کردم. فلما ذاق صدری تنعمت و ترددت، و کفش پوشیدم، عبا انداختم، قصدت جعفرن، اومدم خونه امام صادق. و کان با معدما صلیت العصر، بعد نماز عصر، فلما حضرت باب داره استعزنت علی فخرج خادم، در کوبیدم خادم اومد و فقال ما حاجتک، چکار داری؟ قلت و گفتم که السلام علی الشریف، میخوام یه سلامی بر عزت بدم، بر آقا بدم، فلان اینها. فقال هو قائم فی مصلاه، حضرت مشغول نمازند. فجلست به حذاء بابه، همونجا نشستم نرفتم. فما لبست الا یسیرا، با 94 سال همت رو مشاهده کنید. من لج ولج، گفت پیغمبر اگر کوبیدری عاقبت از آن برون آید سری. فجلست به هزاء بابی فما لبست الا یسیرا اذ خرج خادمون، خادم اومد و گفت ادخل علی برکت الله، بیا وارد شو دیگه. فدخلت و سلمت علیه، اومدم سلام کردم، فرد السلام، سلام رو من برگردون و قال اجلس غفر الله لك، بنشین کنار سجاده آقا نشستم، بنشین خدا تو رو رحمت کند. فجلست و فاطرق ملیا، سر مبارکشون پایین بود، سر رو بالا آوردن. ثم رفع راسه قال ابو من، کنیت چیه؟ قلت ابو عبدالله، گفتم به من میگن ابو عبدالله عنوان بصری. قال، وقتی اینی که گفتم حضرت فرمودن ثبت الله کنیتک و وفقک، خدا تو را بر همین کنیت که عبداللهی ثابت کند بر عبودیت و موفقت بدارد. یا عبدالله ما مسئلتک، برای چی اومدی پیش من؟ خواستت چیه؟ فقلت فی نفس، تو دلم گفتم لو لم یکن لی من زیارته و تسلیم غیرها و دعا لکان کثیرن. اگه دیگه چیزی هم نباشه همین دعا شامل حال من بشه منو کفایت میکند. ثم رفع راسه ثم قال ما مسألتک؟ قلت سألت الله ان يعطف قلبك علي و يرزقني من علمك. از خدا خواستم دلتو نرم کنه به من و از علمت من بهره ببرم. و ارجو الله تعالی اجابني في الشريف ما سألته. و آرزو میکنم که در مقام شریف شما اون چه از خدا خواستم بهش برسم. فقال یا ابا عبدالله، حضرت روش کردن رو کردن، ابو عبدالله بود دیگه، گفتن یا تو اومدی از من علم بگیری؟ لیس العلم به تعلم، علم صرفا به تعلم نیست، یه چیز دیگه میخواد، عالم شدن. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. نور رو، علم رو خدا یه نوریست که میندازه تو قلب کسی که بخواهد او را هدایت کند. یعنی علم در نزد این بزرگان فقط به معنای دانش نیست، بلکه دانش و بینش است. بینش رو خدا میدهد، دانش رو میافزایید، بعد ترکیب اون میشه علمی که نورانیت از اون به در میآید. فإن أردت العلم، خوب حالا دقت کنید عزیزان، جان مطلب اینجاست، من اصلا برای این خوندم. فإن أردت العلم، اگر علم میخوای میدونی با چیکار کنی؟ فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، برو تو وجودت حقیقت بندگی رو پیدا کن، به علم میرسی. فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه. اصلا چی بگیم برای این جمله حضرت؟ فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه، یعنی اگر حقیقت بندگی و طعم بندگی تو نفست اومد به تمام معارف میرسی، به تمام حقایق میرسی. فطلب فی نفسک حقیقت العبودیه و طلب العلم باستعماله، بعد برو به کار ببند آگاهی های خودت رو، ببین چگونه علم میجوشد. و استفهم الله یفهمک، از خدا بخواه، خدا بهت مطالب رو میگه و معلمت میشه و مفهمت میشه. قلت یا شریف، این کلمه شریف همین بریم به سادات و بزرگان شریف میگفتند. قلت یا شریف، حضرت هم در نه نگو شریف، این کلمه رو ما نمیخوایم. قل یا ابا عبدالله، منم کنیم رو بهم بگو، بگو یا ابا عبدالله. قلت یا ابا عبدالله، خب منو دعوت کردید به عبودیت، ما حقیقت عبودیه؟ اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. موسی، من اللهم، معبودی جز من نیست، عبد من شو، عبودیت من پیشه کن. حالا داره سوال میکنه آقا این عبودیت چیه؟ از وجود نازنین امام صادق. یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه؟ قال ثلاثه اشیاء، بامدن حقیقت عبودیت و بندگی سه چیزه. یک، الله یرا العبد لنفسه فی ما خوله الله ملک، این که اگر کسی عبده نمیبیند در نفس خیش در آن چه خدا به او داده است هیچ مالکیتی برای خودش. گاهی من به دوستان میگم عزیزان، حس مالکیت بین ما و خدا حجاب است. اگر واقعا به جایی رسیدید که حس مالکیت نداشتید، خونه دارید، ماشین دارید، باغ دارید، ویلا دارید، زندگی دارید، هرچی، اما واقعا اگر حس کردید که اینا اماناتی پیش بیش نیست، نه به تعارف و شوخی به زبان، چون اینو خیلی هم میگن آبا اینا، نه فی نفسک، نه به زبان و آریه و تظاهر یا تفاخر. اولین نکته این که نمی بیند عبد برای نفس خیش در اون که خدا به دو ارزانی کرده است ملکی، اصلا ملکی نداره، همه چیز رو از آن خدا می داند. چون از آن خداست پس خودش هم در اون صاحب اختیار نیست، به اختیار و امر الهی عمل می کنه. لأن العبید لا یکون لهم ملکون، عبید که ملک ندارن، لا یرون المال مال الله یزعونه حیف امرهم الله به، لا لأن العبید لا يكون لهم ملک یرون المال مال الله یزعونه حیف امرهم الله به. لذا هر جا خدا گفته صرفش کن صرفش میکنه، از چون مال من نیست که، خدای مال تو هر کجا گفتی من امانت داریم که باید اونجا وظیفه دارم برسانم. این یک. خیلی ریشه ایست حرف. دو، لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. زل سوم مثلث عبودیت، حقیقت، حقیقت عبودیت، نه عبودیت، حقیقت عبودیت. اینه که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، انسان این عبد برای نفس خودش تدبیری ما ورای تدبیر خداوند نداره. امورات نفسش، صلاح نفسش، آیندهش، برنامه ریزیهاش همه منطبق بر تدابیر الهی است و تدبیر الهی است. سوم، و جملت و اشتغالهی فیما امره الله تعالی به و نهاها. تمام هم و غم صبح تا شب اینه که خدا از او چه میخواهد که انجام بدهد و چه نمیخواهد که به کناری بگذاره. بسم الله. این شد حقیقت عبودیت. فطلب فی نفس که حقیقت العبودیه. و عبودیت علی ثلاثه اشیاء این سه ویژگی رو دارد. فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكاً حال عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. وقتی این حالت داشت، خود امام میفرماد دیگه براش آسان میشه، آزاد میشه، زنجیرها رو بر میداره، فخلعن علیک میشه، کفشها از پا به در میآید. فاذا فوز العبد تدبیر نفسه علی مدبره، هنگامی که انسان تدبیر رو به خدا گذارد، پیش چشم خودش عزیزش پرپر میشه. بعد میگه حان علیه مصائب الدنیا، بعد مصیبت های دنیا بر او چه میشود؟ آسان میشه. چرا؟ چون تدبیر رو از جای دیگری میبینن. و از اشتغل العبد، و وقتی انسان مشغولیتش اوامر و نواهی الهی شد، لا تفرق منها الی المرا و المباهات مع الناس. این دیگه به فخر فروشی و ستیزگری و جدل کردن با مردمان عمرش نمیگذارد. فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، هنگامی که انسان به این سه ویژگی رسید و کرامت یافت، حان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق، دنیا، شیطان، خلق، ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الهیال لکی اراکا ولو قد تعتنی اربن و اربا. به جوری میرسد انسان که اگر تمام وجودش هم در راه او قطعه قطعه بشه، خیالش به چیز دیگری و جای دیگری نمیرود. حضرت فرمود لا یطلب الدنیا تکاثرن ولا تفاخرن، دیگه اهل تکاثر و تفاخر در دنیا نیست. ولا یطلب ما عند الناس عزن و علوا، دیگه اون چه در دست مردم و نزد مردم است به خاطر سرکشی و علو طلب نمی کند. ولا یدع ایامه باطلن، و دیگه روزگار عمرش به بتالت نمی گذارد. حالا فهذا اول درجه تقا، این شد اولین درجه تقوا و عبودیت، این درجه اولش شد. فقال الله تبارک و تعالی، و خداوند فرمود تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبه للمتقین. امام میفرمان خدا فرمود که این دنیا رو ما برای اون کسانی قرار دادیم، ما جهان آخرت رو برای کسانی قرار دادیم که در دنیا علو و سرکشی و ستیزگری هرگز اراده نکردند و تصمیم اون نداشتند و اهل تقوا بودند که عاقبت از متقین است. قلت یا ابا عبدالله اوصنی، دیگه من روحیه پیدا کردم. وقتی مطالب رو شنیدم گفتم آقا حالا که مزاحمت ایجاد کردم یه چند تا نصیحت کنید تا بریم. اوصنی فقال اوصی که به تسعه اشیاء، به نه چیز وصیتت میکنم، توصیت میکنم. فانها وصیتی لمریدی الطریق الالله، اگر کسی میخواد به طرف خدا حرکت کنه، این نه چیز توصیه های من امام صادق به اونه. من سری فقط ترجمه میکنم، حیفم میاد که خدمتون دیگه حالا چون بنا شد یک بار این حدیث کامل خونده بشه. فرمودن والله اسال ان یوفقك لاستعماله، نه چیز بهت میگم و از خدا طلب میکنم که موفقت بدارد برین. ثلاثه منها فی ریاضت النفس، سه تاش مال ریاضت نفست، سه تا در حلم، و ثلاثه منها فی العلم، سه تا در علم. فحفظها و ایاک و تعاون با، مبادا کندی کنی به اینا، اینا رو حفظ کن. وقتی این قال عنوان ففرق ففرق تو قلبی، اصلا دیگه تمام وجودم را آماده کردم که بشنوم کلام امرا فامدن و امال لاعطی فر ریاضه، اونی که برای ریاضت جسمته فیاک انت اکل ما لا تشتهی فانهو یورس الحماقه، بپرهیز از این که چیزی که میلت نیست بخوری. گاهی مزاق کردیم شوخی کردیم مثلا آب، میگن آقا آب ناطلبه مراده، خدا پدرت بیامرز مراد کجا بوده؟ حماقت حضرت میفرمن تو میگی مراده. فرمودن چیزی که میل نداری طلب نمی کنی، میلت نیست نخور. ایاک ان تأکل ما لا تشتهی فانه یورث الحماقه، ذکاوتت رو کند میکند و البلح بلحت میکنه. و لا تأکل الا عند الجوع، گاهی ما به عادت غذا میخوریم چون زوره پس باید چیزی بخورم. نه، وقتی که گرسنه ای باید چیزی بخوری، حالا میخواد زور باشه یا عصر باشه. فرمودن تا زمانی که گرسنه نشدی چیزی نخور. و اذا اکلت فکل حلالا بسم الله، هر چی میخوری حلال خدا باشد کم یا زیاد، و با نام بردن و بسم الله الرحمن الرحیم. یک، چیزی را که میل نداری نخور. دو، در وقت به اصطلاح گرسنگی بخور. سوم، حلال الهی رو بخور همراه با اسم الهی. و ذکر حدیث هر رسول، یادت بیاد سخن پیامبر که فرمودن ما ملع آدمی و آن شرن من بطنه، انسان هیچ ظرفی رو بدتر از معدش پر نمی کنه، لذا فعن کانه ولا بود، چاره هم نداریم باید بخوریم. حالا پس تقسیم کن، پیامبر فرمودن فسل سن لطعامه، یه سوم رو بذار برای غذا، سل سن لشرابه، یه سوم برای نوشیدنی و سل سن لنفسه، یه سوم بذار نفس بکش. گاهی واقعا اینطور میشه دیگه، حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، بالاخره گاهی واقعا نشون میتونن بدن چی خوردن. عرض به خدمتون، اما لواطی فی الحلم، اما اون سه چیزی که در حلم است. فمن قال لک الله اکبر، دیگه کمی مزاح هم کردیم با دوستان، هر کسی بهت گفت ان قلت واحده سمعت عشرا، یکی بگی 10 تا جوابت میدم، تو بگو ان قلت عشرا لم تسمع واحده، اگر 10 تا بهم بگی یکی جوابت نمیدم. و من شتمک، اگر کسی شتمت کرد ناسزا بهت گفت، فقل له، بگو ان کنت صادقا فی ما تقول، اگر راست میگی اینو تو در حق من گفتی، فاسأل الله ان یغفر لی، خدا منو ببخشد، و ان کنت کاذبا، اگر دروغ میگی، فی ما تقول، فاسأل الله ان یغفر لک، از خدا میخوام خدا تو رو ببخشه. چی میشه این زندگی حلیمانه ای که امام دارن میگن؟ اینا بندگیست، عبودیت. سوم، و من وعدک بالخنا فاده بالنصیحه والرعا، اگر کسی تو رو وعده کرد یا تهدیدت کرد به این که با تو نمیدانم تندی کند، خشونت کند، خلاف حق عمل کند، تو وعده بده بهش قطعا به نصیحت و خیر و رعایت حقوقش. دگرگون میکنی دنیا رو با این سه نکته حلم. و اما لواطی فی العلم، اون سه چیزی که در علم بود، فاسأل العلماء ما جهلته، چیزی را که نمیدانی از عالمان بپرس، به جهل نمون. و ایاک ان تسألهم، اما و ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن، نکنه به خاطر به زحمت انداختن علما که امتحانشون کنی برسون چیزی سوال کنی، یا بخوای تشخیصشون بدی که بلدن یا نه. نه، این کار کار زشتیست، برو برای دانستن بپرس. دوم، و این یا که انت عمل به رأیک، به رأی خودت عمل نکن تو مسائل علمی، هرچی به ذهنت اومد نگو این درسته، اینو محج بزن، عرضه کن بر عالمان و صاحب نظران، و خود به احتیاط فی جمیع ما تجد و الیه سبیلا، و با احتیاط عمل کن در مسائل علمی، نگو من اینطور فهمیدم، من اینطور تشخیص دادم. با کدوم مبانی، با کدوم مایه علمی، با کدوم فهم، با کدوم سابقه تحصیل و تدریس، تو چطور اینو میگی فهمیدم منی، از کجا فهمیدی این رو؟ بعد کار به اونجا میکشه که گفت بالاخره خدا در قرآن گفته است که مالی لا احبت، خدا رحمت کنه مرحوم استاد رو، فهمیدن کسی بود در فلان جا این آیات قرآن رو به همین لفظ فارسی عربی رو فارسی معنا میکرد، یعنی گفت آقا خدا تو قرآن گفته این مالیاتچیا بنده خدا نیستن، عبادت نمی کنن. تو قرآن تو گفته مالیه لا اعبد، اداره مالیه عبادت نمی کنن خدا رو. یعنی کار می اینجا استخاره کرده بوده که آقا اینجا چا بزنن، گفته بله اینجا خوبه چا بزنن به آب میخوره، چون گفته ازا کالوهم و وزنوهم، اگر کال بزنین اوزنه داره آب داره اینجا. این منو آقا میفرموده. خب بالاخره اینطوری میشه گاه واقعا ها. حالا به مزاحش گفتم، به جدشم همیره، نمیخوام مثال بهتون بگم از بعضی ها در اصل زبان خودمون. وحر وحر من الفتیا، از فتوا دادن و نظر دادن برای دیگران بپرهیز. حربک من الاسد، همونطور که از شیر فرار میکنی. ولا تجعل رقبتک للناس جسرا، این شب و روزه زیاد میبینید یه کسی میگه آقا اینجا هم در میگه آقا باید روزه تو بخوری، وظیفه تو روزه خوردن است. بابا تو فقیهی که هم چه حرفی میزنی، تو طبیبی، تو فقیه، چی فتوا میدی که بخور یا نخور یا بگیر یا نگیر یا این طرفش یا اون طرفش؟ برام در این گردن تو پل برای مردم قرار نده. پس ببینید از نظر دادن بیمورد پرهیز کن، با خود رأی در مسائل علمی عمل نکن، به جهل باقی نمان. این سه نکته. به اینجا که رسید فهمدن قم انی یا ابا عبدالله، فهمدن بلند شو برو، حضرت صادق فهمدن قد نصحت لک، اون چه باید به تو بگم گفتم. ولا تفسد علی وردی، دیگه اوضاع ما رو رعایت کن. فنمر اون زنین اون به نفسی، من انسانی هستم که وقت برام خیلی مهم. و السلام علی من اتبع، بعد فرمودن و السلام علی من اتبع هدا. پروردگارا اون چه وجود نازنین امام صادق فرمود توفیق عمل به کار بستن و فهم و درک اون رو در آنات و لحظات و زندگی نصیب و روزی همه ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.